بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. انفجارها در عراق روز چهارشنبه دست کم 27 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. طی یک حمله انتحاری در شهر شمالی سنجار 10 نفر کشته شدند. انفجار دو خودرو در شمال عراق هم باعث کشته شدن 7 نفر شد. شاهدان عینی میگویند روز چهارشنبه سربازان در رانگون پایتخت برمه به سوی تظاهرکنندگان مخالف دولت آتش گشودند. در پی این تیراندازی دست کم دو راهب بودایی کشته شدند. گزارش ها حاکیست پلیس برمه با استفاده از گاز اشکاور و باتوم سعی کرد راهبان بودایی و تظاهرکنندگان را متفرق کند. مقامات نظامی میگویند نیروهای ناتو و ائتلاف دست کم 165 شبه نظامی طالبان را در جنوب افغانستان کشتند. در همین حال یک سرباز از نیروهای ائتلاف هم طی درگیری‌ها در استان هلمند کشته شد. حمله نیروهای افغان و ائتلاف در استانهای هلمند و اورازگان صورت گرفته است. رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نسبت به بهبود وضعیت افغانستان ابراز خوشبینی کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ملاقات با همتای افغان خود گفت به علت فعالیت‌های آقای کارزی وضعیت امنیتی افغانستان در حال بهبود است. گروه حماس اعلام کرد 4 شبه نظامی فلسطینی در پی حمله موشکی اسرائیل کشته شدند. به گفته مقامات حماس افراد کشته شده از اعضای گروه جیش الاسلام بودند. مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان درباره تشدید تحریم و مجازات‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه در سطح مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه این کشورها در نیویورک آغاز می‌شود. این مذاکرات روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. بنا به گزارش‌ها ترکیه و عراق موافقت کردند تا نیروهای ترکیه وارد خاک عراق شده و به مقابله با جدایی طلبان کرد بپردازند. یک مقام عراقی می‌گوید این توافق روز چهارشنبه طی ملاقات وزیر کشور عراق از ترکیه صورت گرفته است. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی NTV در ترکیه، توافق ترکیه و عراق به ترکیه اجازه می‌دهد تا برای ردیابی شورشیان کرد به طور محدود در خاک عراق عملیات نظامی انجام دهند.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با دادگستری آرژانتین در مورد شناسایی عوامل بمبگذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سخنان رئیس جمهوری این کشور در اجلاس سازمان ملل. سخنرانی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل. حمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به تجمع مسالمت آمیز کارگران کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر. و گزارش های دیگر. اتهام عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با دادگستری آرژانتین در رابطه با بمبگذاری در انجمن همیاری یهودیان بوئنوس آیرس که سه‌شنبه در مجمع عالی سازمان ملل متحد توسط رئیس جمهور این کشور آمریکایی لاتین مطرح شد، انعکاس گسترده‌ای در مطبوعات این کشور داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا از روم می‌شنوید.
نستور کشنر که برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهور در مجمع عالی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، بدون بازی با کلمات و با صراحت از جمهوری اسلامی ایران به خاطر عدم همکاریش با قضات پرونده بمبگذاری در انجمن همیاری یهودیان بوئنوس آیرس یا آمیا انتقاد کرد.
La República Islámica de Irán no ha brindado toda la colaboración requerida por la justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos.
نستور کرشنر گفت میخواهم در اینجا در سازمان ملل متحد و در حضور دیگر کشورهای جهان به ثبت برسد که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با دستگاه قضایی آرژانتین برای دستیابی به حقیقت همکاری نداشته است.
Para alcanzar el único objetivo que tenemos, lograr el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento a quienes resulten responsables de los mismos. El respeto a la memoria de nuestras 102 víctimas.
رئیس جمهور آرژانتین در ادامه افزود امیدوارم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی به دستگاه قضایی ما احترام بگذارد و تقاضای همکاری با قضات ما را برای دستیابی به حقیقت و محاکمه کسانی که متهم به این جنایت هستند بپذیرد. نستور کرشنر در خاتمه افسود ما تنها حقیقت را می‌خواهیم، چیزی بیش از آن درخواست ما نیست و به چیزی کمتر از آن هم قانع نیستیم. جامعه یهودیان آرژانتین که برخی از رهبرانش هنگام سخنرانی نستور کرشنر در جایگاه رسمی نمایندگان آرژانتین در صحن سازمان ملل متحد جای گرفته بودند در انتظارند که پلیس بین‌المللی یا انترپول بر حکم بازداشت 5 ایرانی و 1 لبنانی که از سوی دادستانی بوئنوس آیرس صادر شده است مهر تایید بزند. در ابتدا دادستانی بوئنوس آیرس تقاضای دستگیری 7 ایرانی را ارائه داده بود، ولی کن اسامی رئیس جمهور سابق حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر خارجه سابق علی اکبر ولایتی از این فهرست در مراحل بعدی حذف شده است. در ساعات آینده قرار است هیئتی از خانواده‌های قربانیان فاجعه آمیا در دیداری با دبیرکل سازمان ملل متحد توماری با امضای 150,000 نفر را که خواهان وادار ساختن جمهوری اسلامی ایران به همکاری با دادگستری آرژانتین هستند به بان کی‌مون تحویل دهد. دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران چون دولت‌های گذشته هر گونه اتهام شرکت داشتن مقامات و شهروندان ایرانی در بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس در ژوئیه 1994 میلادی که منجر به کشته شدن 85 نفر شد را رد می‌کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
احمد رافت نگاهی داشت به انتقاد رئیس جمهوری آرژانتین در سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با دادگستری این کشور در شناسایی عوامل بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس. روز سه‌شنبه دیوید میلیبند جوانترین وزیر خارجه بریتانیا در دهه‌های اخیر برای نخستین بار در این سمت در کنفرانس سالانه حزب کارگر حزب حاکم درباره جنبه‌های مختلف سیاست خارجی کشورش سخن گفت و به ایران نیز اشاراتی داشت. شهران تبری از لندن گزارشی دارد که در آن با مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
هر سال در این فصل احزاب عمده بریتانیا کنفرانس‌های سالانه خود را برگزار می‌کنند و در آن رهبران این احزاب بلخص حزب حاکم در سخنرانی‌هایشان خطوط اصلی سیاست‌های خود را اعلان می‌کنند. امسال گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا برخلاف تونی بلر که به مسائل سیاست خارجی عنایت خاص داشت تمام توجه خود را به مسائل داخلی معطوف کرد و تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی را به وزیر امور خارجی جوانش دیوید میلیبان سپرد. آقای میلیبان در صحبت خود مانند نخست وزیر و اکثر اعضای کابینه او نشان داد که رهبری حزب کارگر همچنان پیگیر سیاست‌های موسوم به کارگر نوست و قصد بازگشت به گذشته را ندارد. با این حال او از موج دوم سیاست خارجی حزب کارگر نو سخن راند. در گفتگویی از سوی رادیو فردا با مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا که همکنون در کنفرانس حزب کارگر است میپرسم منظور او از موج دوم چیست و چه تفاوتهایی با سیاست خارجی بریتانیا در دوران بلر دارد؟
I think it's building on what we've done over the last 10 years. I certainly don't see it as being moving away from the policy of
من فکر میکنم منظور او تکمیل و اضافه کردن به سیاستی است که ما ظرف 10 سال گذشته دنبال کردیم و به هیچ وجه به این معنی نیست که ما از دخالت هایی که بر مبنای مسائل حقوق بشر است فاصله می گیریم و یا از مفهوم مسئولیت حمایت در چنین مواردی می‌گریزیم. برعکس ما در سازمان ملل برای اجرای چنین سیاستی فشار می‌آوریم. می‌پرسم پس به این ترتیب برخلاف تصور عده‌ای دولت جدید دکترین شیکاگو را که بر ضرورت مداخله نظامی در مواقع خاص تکیه دارد ترک نکرده است.
I don't think it's been abandoned. No. I think that would be a misrepresentation. But I do think we have to recognize that under David Miliband.
نه، فکر نمی کنم که ما این سیاست رو کنار گذاشته باشیم. این حرف خلاف واقع است. اما باید بدانیم که همانطور که دیوید میلیباند به طور اخص تاکید کرد، ما در مورد جلب نظر صادقانه مردم به خصوص در دنیای اسلام مشکلاتی داریم که باید به آنها بپردازیم. و منظور از موج دوم سیاست خارجی ما که در سوال اول پرسیدید درست همین است که بپذیریم در صحنه بین المللی مشکلاتی وجود دارد که نمیتوان فقط با دخالت نظامی آن را حل کرد و برای حل آن کاربرد ابزارهای دیگر سیاست خارجی ضروری است. دیوید میلیباند در سخنرانی خود در روز گذشته گفت ما جنگ را بردیم، اما آنچه دشوار است پیروزی در صلح است. درسی که ما میگیریم آن است که اگرچه پیروزی نظامی ممکن است، اما راه حل نظامی ممکن نیست. از مایک گیبز میپرسم میلیباند وزیر خارجه شما اظهارات همتای فرانسویش برنار کوشنر را درباره ایران رد کرد. آیا این بدین معناست که بریتانیا دخالت نظامی در ایران را به عنوان آخرین سلاح در برابر ادامه برنامه هسته‌ای ایران کنار گذاشته است؟
That was not said. What was said is that we have to give great effort to the diplomatic efforts and also the unity within the UN Security Council moving towards if necessary tougher sanctions.
نه، او چنین حرفی نزد. آنچه او گفت این بود که اکنون باید بیشترین تلاش خود را صرف حل دیپلماتیک این موضوع کنیم و همچنین برای وحدت هرچه بیشتر در شورای امنیت سازمان ملل بکوشیم تا اگر لازم شود و ایران به تعهدات بین‌المللی خود تحت قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای گردن ننهد، تحریم‌های علیه ایران را سنگین‌تر کنیم. از رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا میپرسم دیروز آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت پرونده هسته‌ای ایران از نظر سیاسی یک پرونده بسته است و از این به بعد فقط آژانس بین‌المللی اتمی میتواند به صورت فنی بر آن نظارت کند. شما این اظهار نظر را میپذیرید؟
No, clearly not, because the British government is still working to try and strengthen the UN process with regard to this. There are questions still about.
نه، واضح است که آن را قبول نداریم و به همین خاطر دولت بریتانیا همچنان برای تحکیم تصمیمات سازمان ملل در این مورد رایزنی می کند، چرا که ما هنوز معتقدیم ایران با برنامه هسته‌ای خود در کنار استفاده غیر نظامی به طور بالقوه در پی تولید سلاح هسته‌ای است.
جنبه های مختلف سیاست خارجی جدید بریتانیا در گفتگوی شهران طبری با مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به مسائل عمده جهانی از جمله برنامه اتمی ایران نسبت به ایجاد شکاف و چند دستگی بر سر مسئله اتمی ایران هشدار داد و گفت این به عهده جامعه جهانی نیست که به ایران ثابت کند آن کشور دست به تولید بمب اتمی میزند، بلکه برعکس این وظیفه ایران است که جهانیان را قانع و مطمئن کند که خواهان بمب اتمی نیست. اظهارات بیشتر آنگلا مرکل در گزارش همکارمان شهرام میریان.
حفظ محیط زیست، اصلاحات در ساختار شورای امنیت سازمان ملل و بالاخره هشدار به ایران سه موضوع عمده است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به آنها پرداخت. خانم مرکل کمینک ریاست نوبتی 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 را هم بر عهده دارد. پس از سخنان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی بخشی از سخنرانی خود را اختصاص به برنامه اتمی ایران داد و خواهان اقدام‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران شد اگر آن کشور به خواسته های جامعه جهانی توجه نکند. صدر اعظم آلمان گفت این به عهده جامعه جهانی نیست به ایران ثابت کند که آن کشور دست به تولید بمب اتمی میزند، بلکه این وظیفه ایران است که جهانیان را قانع و مطمئن کند که خواهان بمب اتمی نیست.
Nicht die Welt muss Iran beweisen, dass der Iran die Atombombe baut. Iran muss die Welt überzeugen, dass es die Atombombe nicht will.
صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود یادآور شد که دستیابی ایران به بمب اتمی نه تنها پیامدهای زیانبار برای اسرائیل به همراه خواهد داشت، بلکه منطقه خاورمیانه و اروپا و به طور کلی جهان را هم در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو جامعه جهانی نباید در پیوند با برنامه اتمی ایران دستخوش شکاف و چند دستگی شود. خانم آنگلا مرکل سپس از حق موجودیت اسرائیل دفاع کرد و گفت تمامی دولت‌هایی که پس از جنگ دوم جهانی در آلمان بر سر کار آمده اند بر وظیفه تاریخی خود در قبال موجودیت اسرائیل تاکید کرده اند و امنیت اسرائیل امری مسلم است. صدر اعظم آلمان پیش از سخنرانی خود در سازمان ملل در گفتگو با شبکه تلویزیونی RTL آلمان هم از امنیت اسرائیل و خطری که میتواند از سوی ایران این امنیت را تهدید کند یاد کرد و گفت نباید دست روی دست گذاشت و شاهد چنین تهدیدهایی بود.
Deutschland setzt gemeinsam mit seinen Partnern auf eine diplomatische Lösung. Dazu wird sich Deutschland
صدراعظم آلمان در این مصاحبه همچنین به دیگر تحریم‌های احتمالی علیه ایران اشاره کرد و گفت تاکنون دو قطعنامه علیه ایران صادر شده و موافق آن است که در چارچوب سازمان ملل این تحریم‌ها ادامه یابد. تحریم‌ها اما زمانی اثر بخش می‌شود که روسیه و چین هم به این تحریم‌ها بپیوندند. خانم آنگلا مرکل آنگاه از راه‌های سیاسی برای حل اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران یاد کرد و گفت در این حال باید آماده بود اگر ایران به خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی گردن ننهد، تحریم‌های دیگری باید علیه آن کشور در نظر گرفته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
هشدار خانم مرکل صدر اعظم آلمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران به جامعه جهانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گزارش شهرام میریان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
تجمع مسالمت آمیز 150 کارگر کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر که دیروز سه‌شنبه در اهواز برگزار شده بود از سوی نیروی انتظامی با باتوم و گاز اشک‌آور مورد حمله قرار گرفت. ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار در مورد اعتراض کارگران و تجمع دیروز آنان به بهروز کارونی میگوید
از حدود یک سال و نیم پیش کارگرای کاغذسازی کارونی شوشتر با مراجعات مکرر به دفتر استاندار خوزستان در خصوص راه‌اندازی مجدد کارخونه و پرداخت حقوق معوضه‌شون متأسفانه جوابی نگرفتن. فقط مقطعاً اونا رو حالا وعده‌هایی می‌دادن یا حقوق یک دو ماه رو به اونا پرداخت می‌کردن. یه تصمیم گرفتن از چند ماه پیش به دفتر ریاست جمهوری در تهران دفتر آقای احمدی نژاد مراجعه کنن که سه بار ظاهراً از قبل از عید نوروز 86 امسال تا موج دو امسال سه بار مراجعه کردم که متاسفانه به گفته خود کارگرها با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شدن مثل برخورد دیروز و جوابی نگرفتم. این بود که دیروز از ساعت 9 صبح بیش از 150 نفر از کارگرهای کاغذسازی کارون شوشتر تجمعی کردن جلوی در استانداری و خواستار ملاقات با استاندار و بیان خواسته هاشون شدن.
آیا بدینی کارگران چه خواسته هایی داشتن؟
یکیشون پرداخت حقوق معوقهشون بود، هفت ماه اینا حقوق نگرفتن، هفت ماه بیمه رد نشده براشون و دیگر خواستهاشون بازگشت به کار و راه اندازی کارخونه بوده که کارخونه الان صاحبش آقای علی شفیعی مدیر عامل باشگاه استقلال اهواز که در خارج از کشور به سر می‌بره به بدهی‌های فراوانی که داشتن.
در حال حاضر وضعیت زندگی کارگران کارخونه کاغذسازی کارون شوشتر به چه شکلی هستش؟
الان حدود 7 ماه است که کارگران هیچ گونه حقوقی دریافت نکردن، عمدتاً هم از قشر پایین و کم درآمد جامعه هستن و اکثراً مستأجر هستن. ریلی فشاره اقتصادی که آوردن مشکلات روی روانی به وجود اومد براشون. تعدادی از اونها مشکلات خانوادگی براشون به وجود اومد که همسرشون مجبور به طلاق شدن. و نکته دیگه هم که هست این که الان بسیاری از کارگرها به دلیل نداشتن هزینه مدارس و دانشگاه فرزندانشون رو برای ادامه تحصیل نفرستن و همچنان بلا تکلیفن و گذران زندگیشون هم از برادر، پسر عمو، پسر خاله را هم پولی میگیرن فقط برای خورد و همین فقط برای خوردن، چون پوشاکی هم به قول معروف ندارن و گذران زندگیشون بسیار سخت و با شرایط بسیار مشقت‌باری دارن زندگی میکنن. همچون کارگرای شرکت نیشگر هفت‌تپه که با چین مشکل مواجه شدن، مشکل کارخونه فقط مشکل کارخونه کاغذسازی کارخونه شوشتر نیست. بسیاری از کارخونه‌های اهواز، خوزستان و کشور با این مشکل مواجه هستند. اینکه آقای رئیس جمهور که دیروز خطاب به کارگرها بیشتر آقای احمدی نژاد بود، اگر یه نگاهی به کارخونه‌ها بندازن، این حرفی که میگه ملت ایران بی خیال تحریم یا نگرانی نداره کاملا مغایره با این حرفه که کارگرای خوزستان و سایر کارگرها در شرایط بسیار بدی دست برمی‌برن و از داشتن ابتدایی ترین حقوق اولیه‌شون محروم هستن.
آیا با کارگران گفتگوی از روی استانداری انجام شد و به طور کلی چه برخوردی با کارگران صورت گرفت؟
تا ساعت 11 کارگران روبروی درد ورودی استانداری، جاده ورودی استانداری خوزستان تجمع کردن که وقتی زن کسی حتی کارمند جز استانداری هم نیومد ببینه دلیل تجمع شده، تصمیم گرفتن به سمت استانداری برن که متاسفانه با برخورد شدید مواجه شدن و با گاز اشکاور و باتون بهشون حمله آور شدن و 5 نفر از کارگرها از جمله نمایندگانشون زخمی شدن و به بیمارستان انتقال شدن. نکته جالبی هم که بوده حضور سرهنگ نیروهای امنیتی بوده، حمله با شخصی ها هم نیروهای مأمور نظامی که تقریبا حدود بالای 220 نفر مأمور نظامی جمع بودن اونجا. یه نکته دیگه هم که بودن عدم حضور خبرنگارا در تجمع بود، که هر خبرنگاری میومد با تهدید و ارعابی که نیروی انتظامی نشون میداد محل رو ترک میکرد. فقط من بودم و آقای مهرابی خبرنگار روزنامه ایران که هر دوی ما بازداشت شدیم و منم چند باتون و گازاشکارم زدم به ما و حدود چند ساعتی هم بازداشت شدم. دوربین و وایپرمون هم توقیف کردن و از ما خواستن که برای توضیح هم بعد از تجمع که ما را آزاد کردن به اطلاعات انتظامی مراجعه کنیم که تا الان نرفتیم. فعلا
تجمع 150 کارگر کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر در اهواز در اعتراض به تعویق 7 ماهه حقوقشان و ضرب و شتم آنان توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگوی بهروز کارونی با ابوالفضل آبدینی روزنامه نگار. در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. تأثیر تحریم و مجازات های بین المللی جمهوری اسلامی که آمریکا به خصوص هواداران است به تدریج بر بخش خصوصی ایران جلوه‌گر می شود. بانک های بزرگ بین المللی حساب شرکت های ایرانی را یکی پس از دیگری می بندند و دایره فعالیت های آنها را تنگ تر می کنند. این تحریم و مجازات شرکت های ایرانی تا جایی شدت گرفته که به گفته نازیلا نوع بشری مدیر عامل شرکت تراف، بسیاری از بازرگانان ایرانی ناگزیر به حمل و نقل پول به صورت سنتی آن روی آوردند. گزارشی از خبرگزاری رویتر در تهران در همین زمینه از علیرضا طاهری.
روش سنتی حمل و نقل پول یعنی در کیف و کیسه کردن پول نقد و از این نقطه به آن نقطه بردن آن. نازیلا نوع بشری مدیر عامل شرکت ترابری ایران فن یا به اختصار تراف کارش حمل و نقل است. اما با بسته شدن حساب این شرکت در بانک انگلیسی استاندارد چارترد در دبی، به تازگی او ناگزیر شد برای دریافت پول یک معامله پیک ویژه‌ای را روانه افغانستان کند. خبرگزاری رویتر از تهران گزارش می‌دهد که تحریم و مجازات‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی کار را در زمینه‌های دیگری نیز برای ایرانی‌ها دشوار کرده است. برای نمونه، یکی از واسطه‌های خرید و فروش به این خبرگزاری می‌گوید این روزها دریافت پروانه واردات ابزار آزمایشگاهی برای دانشگاه‌ها، حتی ابزار مربوط به دانشکده‌های هنری در ایران، 10 هفته وقت می‌برد، در حالی که پیشتر این کار در عرض فقط 2 هفته سامان می گرفت. یکی دیگر از بازرگانان ایرانی از مشکلاتش برای ورود مواد شوینده به رویتر می گوید و بهت زده می پرسد مواد شوینده چه ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای دارد. به گزارش رویتر از تهران، بانک‌های بزرگ بین المللی از جمله اوبه اس سوئیس و دویچه بانک آلمان زیر فشار آمریکا یا داد و ستدهایشان با ایران را یک سر قطع کردند یا به پایین ترین حد ممکن رساندند. نازیلا نوع بشری می گوید این مجازات ها و تحریم ها در دهه های گذشته سابقه نداشته است. خانم نوع بشری با ناعادلانه و نامنصفانه خواندن این مجازات ها و تحریم ها میگوید تحریم های کنونی حتی از تحریم و مجازات اعمال شده بر ایران در طول جنگ 8 ساله پرکشتار میان عراق صدام حسین و جمهوری اسلامی شدیدتر است. خانم نوع بشری این فشارها را چندان سنگین می‌داند که صریحاً به رویتر می‌گوید اگر وضع اینطور ادامه پیدا کند تا 6 ماه دیگر کرکره‌های شرکت طرف را برای همیشه پایین خواهد کشید. در این حال به نوشته رویتر مسئولان جمهوری اسلامی همچنان تأکید دارند که تحریم و مجازات حکومت تهران کوچکترین تأثیری بر داد و ستدها در ایران نداشته است و همه چیز به روال عادی ادامه دارد. ریشه این تحریم و مجازات ها ادامه فعالیت های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایران است که جامعه بین المللی با سوء ظن به آن می نگرد و خواستار تعویق آنها تا جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن آنها شده است. اما حکومت تهران این فعالیت ها را صلح‌آمیز و در نتیجه حق خود می داند.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به تاثیر تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی و در شرکت‌های تجاری ایران.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
ساعت 9:26 شب وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. آخرین گزارش ما مربوط است به اسرائیل و نوار غزه. به گزارش خبرگزاری رویتر، بزرگترین بانک اسرائیل روابط تجاری خود را با نوار غزه محدود میکند و یک بانک دیگر اسرائیلی که یکی از اصلی ترین عرضه کنندگان ارز اسرائیلی به فلسطینیان است، محدود کردن روابط تجاری با نوار غزه را مورد بررسی قرار میداد. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان میشنویم.
بانک هاپولیم، بزرگترین بانک اسرائیل، روز سه‌شنبه اعلام کرد روابط تجاری خود با نوار غزه را محدودتر خواهد کرد. این اقدام در پیان صورت می‌گیرد که دولت اسرائیل منطقه نوار غزه را به عنوان نهادی متخاصم معرفی کرد. هم‌اکنون گروه حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد. این تصمیم احتمالاً باعث دشوارتر شدن وضعیت معیشتی 1.5 میلیون فلسطینی خواهد شد که در نوار غزه زندگی می‌کنند. هم‌اکنون محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در کرانه باختری مستقر شده، با استفاده از پول اسرائیل حقوق کارمندان دولت در نوار غزه را تامین می‌کند. یک مقام مالی فلسطینی می‌گوید اقدام بانک هاپولیم در صورتی که همراه با اقدام دیگر مؤسسات اسرائیلی باشد، می‌تواند باعث تعطیلی اجباری بانک‌های مستقر در نوار غزه شود. یکی از سخنگویان بانک هاپولیم هم گفت هفته ها به طول خواهد انجامید تا این بانک آنچه را که وی حداقل خدمات نامید به مؤسسات مالی فلسطینی در نوار غزه قطع کند. در همین حال سامی ابو زهری، یک مقام وابسته به گروه حماس، گفته است این تصمیم بانک هاپولیم تأثیر زیادی بر زندگی در نوار غزه خواهد گذاشت. مقامات یک بانک دیگر اسرائیلی هم که یکی از اصلی ترین ارائه دهندگان خدمات و ارز اسرائیل به فلسطینیان است، اعلام کردند که مسئله محدود کردن روابط تجاری با نوار غزه را هم اکنون مورد بررسی قرار می دهند، اما هنوز به نتیجه‌ای در این زمینه نرسیدند.
قطع روابط تجاری بانک های اسرائیلی با نوار غزه در گزارش هومن سیسان. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. دولت آمریکا خواستار تخصیص مبلغ 189 میلیارد و 300 میلیون دلار برای هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان در سال 2008 شده است. مبلغ تعیین شده 24 میلیارد و 300 میلیون دلار بیش از بودجه است که پیشتر درخواست شده بود. اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی در آمریکا میگوید با مقامات شرکت جنرال موتورز برای خاتمه اعتصاب کارگران به توافق رسیده است. رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی آمریکا گفته است 73 هزار کارگری که در حال اعتصاب هستند روز چهارشنبه به سر کار خود باز می‌گردند. گروه حماس اعلام کرد 4 شبه نظامی فلسطینی در پی حمله موشکی اسرائیل کشته شدند. به گفته یه مقامات حماس افراد کشته شده از اعضای گروه جیش الاسلام بودند. در حادثه جداگانه 4 فلسطینی هم در شهر بیت الحنون در نوار غزه کشته شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نسبت به بهبود وضعیت افغانستان ابراز خوشبینی کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ملاقات با همتای افغان خود گفت به علت فعالیت‌های آقای کرزای وضعیت امنیتی افغانستان در حال بهبود است. مقامات نظامی میگویند نیروهای ناتو و ائتلاف دست کم 165 شبه نظامی